أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. در سوره مبارکه طه که عناصر محوری اون جریان اصول اعتقادی است، مسئله مبدأ و وحی نبوت را بازگو فرمودند. در بخش اخیر جریان معاد را مطرح میکنند. به مناسبت این اصول اعتقادی قصه هست آدم و حوا سلام الله علیهما را بازگو فرمودند برای بار سوم، چون هم در سوره مبارکه بقره گذاشتن، در سوره اعراف به بار سوم جریان سوره مبارکه طه مطرح است. گرچه جریان سجده در هفت سوره مطرح شد، ولی جریان بهش در این سه سوره تعریف شد. بعد فرمود به این که شما در این منطقه که حالا جنت آسمانی است نباید حضور داشته باشید، باید برید زمین. آدم و حوا و همچنین شیطان وارد سرزمین شد. تسنیه به لحاظ دو جنس است، یعنی آدم و حوا جنس انسان و ابلیس جنس جن و مانند آن، این دو جنس مأمور شدن که بیان زمین. لذا فرمود بعضکم لبعضین عدو. این طور نیست که این تسنیه مال آدم و حوا باشد، نظیر لا تأکلا لا تقربا نظیر اونها نیست. قاله بتا منها جمیعا، تسنیه در سوره طه همون جمعی است که در سوره مبارکه بقره بیان شده. آیه 36 سوره مبارکه بقره این بود که و قلنه بتو به آدم و حوا و ابلیس بعضکم لبعضین عدوان و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. همین این جمع را به صورت دو جنس متقابل در آیه محل بحث سوره مبارکه طه مطرح فرمود. قاله بتا یعنی جنس انس و جن، آدم و حوا از یک طرف، ابلیس از طرف دیگر، جمیعاً بعضکم لبعضین عدو. خب از این به بعد شریعت می آید، وحی و حکم الهی می آید. وقتی شریعت آمد، شما در انتخاب راه و چاه آزاد و مختارید. بشر را ما آزاد آفریدیم، هیچ اجباری در کار نیست و این نشانه کمال بشریت است و کمال دینه. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای، کسی تابع هدایت الهی باشد نه گمراه می شود نه در زحمت می افتد. این مطلق است، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت، چه به لحاظ فردی و بدنی، چه به لحاظ روحی، چه به لحاظ اجتماعی. بالقول المطلق گمراهی ندارد، تجراه نمی رود و در زحمت نمی افتد، مگر اون زحمت هایی که زمینه امتحان است که لازمه تکامل. وگرنه از ناحیه دین نه گمراه می شود نه گرفتار. فلا یذل ولا یشقی، در مقابل اگر کسی اعراض کرد از دین الهی و من اعرض عن ذکری، یعنی از همون هدایت به دین الهی، زلالت به شقای او بین است که فإن له معیشة ضنکا، او در یک زندگی تنگ قرار میگیرد. اینم به اطلاق شامل فردی، شامل بدنی و روحی و فردی و اجتماعی در دنیا، شامل دنیا، برزخ، آخرت خواهد شد. همه اینها زیر پوشش فعند لحوز معیشت زنکا میتونه قرار بگیره. منتها اگر این فعند لحوز معیشت زنکا مطلق بود، ذکر جریان معاد بعد از این اطلاق یا عموم از باب ذکر خاص بعد از عامل الاهتمام است که به نحشره یوم القیامت اعما. و اگر فعند لهو معیشتا زنکا ناظر دنیا بود و نحشره یوم القیامه فقط ناظر به آخرت است. پس ذکر نحشره یا از باب ذکر خاص بعد از عام است، در صورتی جمله قبل مطلق یا عام باشد. بیانه در مقابل دنیاست اگر جمله قبل مخصوص دنیا باشد. و نحشره یوم القیامت اعما، همین تعبیر دو جانبه در سوره مبارکه بقره آمد. فرمود به این که آیه 36 به بعد سوره مبارکه بقره این است: و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی. بعد از جریان تلقی دارد قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن. آیه 38 سوره بقره: فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این همون تعبیر دیگری از یذل ولا یشقا. والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فی خالدون. در کنار، در مقابل معنی اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، بالاخره یا قبول یا نکول، هم در سوره مبارکه بقره هر دو قسم ذکر شده، هم در محل بحث سوره مبارکه طه. نه دیگه، راه خاص خودش نشون بده. اختیار با تکوین سازگار است، یعنی با تشریع، تشریع یعنی قانون گذار دیگه. فرمود اگه کسی به حسن اختیار خودش راه راست را طی کرده است، پاداش می‌بیند. اگر به سوی اختیار خودش راه کج را طی کرده است، کیفر می‌بیند. این اجبار شرعی هست، یعنی وجوب هست، اما وجوب شرعی که جلوی اختیار تکبیری نمیگیری که ما که شرعاً مختار نیستیم که موشه مازلا اباهاگری. اگه کسی در نظام شریعت آزاد رها باشه، این آزادی و رهایی در نظام شریعت نازالله همون اباحه‌گریه، یعنی هر چی هر کار بکنه. ولی ما را خدای سبحان در نظام تکوین آزاد کرده. محمود این هم راه، اونم چاه. ما عقل و فطرت را از درون، وحی و نبوت را از بیرون فرستادی تا تو را هدایت بکنه. در راه از تکوین آزادی، ولی از در اختیار و تکامل الا و لابد باید راه خوب را انتخاب بکنی، وگرنه آسیب می‌بینی. خب، مطلب مهم این است که این معانی رو بشر می‌فهمه، افراد عادی می‌فهمند، یعنی تا حال رو چه گفته شد می‌فهمیم. اما دو تا مشکل اساسی است که واقعا برای توده ما قابل حل نیست. و قرآن به عنوان بهترین هدیه الهی این چیزها رو با میفهمونه. بعد میفرماد و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یه چیزهایی ما به شما میگیم که شما درکتون به اونجا نمیرسه، به آسانی نمیفهمید وارد. و اون آرامش شماست. شما یه خاطراتی در روح دارید. بعضی ها با آرامی زندگی میکنن، با نفس مطمئنه زندگی میکنن، با خیال خوب زندگی میکنند، هر غذایی که دارن، هر راهی که دارن با آسانی زندگی میکنند، نه بیراه میرن نه راه کسی رو بندن، شبها هم نیازی نیست که با قرص خواب بخوابن، خوب زندگی میکنن، خوب هم غذا میخورن، خوب هم بخوابن. بعضی های در یه جهنمی زندگی میکنن، هیچ آرامش ندارن. وضع مالی هم خیلی خوبه، بین دو جدار در زحمت هست، یکی حفظ موجود، یکی طلب مفقود. یکی این که اون چرا دارن چگونه حفظ بکنن، یکی اون چرا ندارن چگونه به دست بیارن. دائما بین این دو جدار در زیغت فشار هست. نه تنها فشار قبر ندارن، فشار خواب دارن، فشار بیداری دارن، فشار شب دارن، فشار روز دارن. نمی فهمن این مشکل از کجا پیدا شده. به زیر قرص خواب هم نمیتونن بخورن و همه نعمت هم دارن. این درد چیه؟ از کجا آمده؟ نه پزشک روانشناس میتونه مشکلی رو حل کنه، چون این مشکل طبی نداره. این از جای دیگه داره چوب میخوره. اون چیه؟ این یک. دوم این ترسالی و خوشسالی. بعضی از سالها باران کمه، بعضی از سالها باران کمه، بعضی جا زلزله میاد، بعضی جا زلزله نمیاد، بعضی جا آفتهای پیشبینی نشده میاد، بعضی جا آفتهای نمیاد. اینا برای خیلی از افراد روشن فکر افسانه است. اینا یعنی چی؟ قرآن این دو معما را حل میکند. میفرماید ما یه چیزهایی به شما میگیم که شما نه تنها نمیدونید، نمیتونید یاد بگیرید. شما میبینید آمار مرگهای سکته‌ای فراوان است، در یه مدتی طلاق زیاد است. این بیماری ها چیه؟ این درد ها از چیه؟ از کجا نشأت گرفته؟ ما تو دعای کمیل میخونیم الله مغفر للذنوب التي تحتقر اسم تحبس الدعاء تقطع الرجاء تحبس السماء. اینا رو میخونیم. تو روایات برای تک تک اینها آدرس دادن. اون گناهی که تحت کل اسم چیه؟ اون گناهی که تحبس الدعاء چیه؟ اون گناهی تقطع الرجاء چیه؟ اون گناهی تنزل و نغم چیه؟ بخشی از اینها رو مرحوم کلری در جلد دوم کافی ذکر کرد و مرحوم فیض زمان‌لرده غالب اینها رو در یه جا گرد آوری کرده. ائمه فرمودن که فلون گناه سکته رو زیاد میکنه، فلون گناه باران رو کم میکنه، فلون گناه گرانی میاره. اینا برای خیلی افسانه است. میگن ضعف مدیریت. بسیار خوب، ضعف مدیریت هم یک آفتی است. اما این آفت از کجا پیدا شده؟ این دوتا معنای عمیق قرآنی برای خیلی افسانه است. خدا میفهمون ما یه چیزای تازه به بشر میفهمونیم. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. ما یه چیزایی میگیم که شما نه تنها نمیدونید، نمیتونید یاد بگیرید. برای روشنترین افراد روشن جامعه شما وقت اینا رو بگید میاد افسانه است. خب چه ارتباط داره به این که کارهای بی‌عفتی اگر زیاد شده سکته زیاد میشه؟ این افسانه است که اذا کسر از زنا کسرت الفجعه تو روایات ماست. خب قرآن دارد به این که اگر اینها به راه باشند ما درهای آسمان زمین رو بر اینها باز میکنیم. خود این آیات اول خونده بشه، اون روایات شریف هم که در دعای کمیل، که در اون روایاتی که برحوم کلین عمل کرده، روایاتی که برحوم فیض همین ها جمع کرده، قدم به قدم مشخص کردن کدوم گناهی که فرون خطر رو میاره، اون روایات مشخص بشه. یک، این آیات در درجه اولا مشخص بشه. دو، تا اون جمع‌بندی عقلی و تحلیل عقلی برسیم. سه، در سوره مبارکه مائده فرموده بود به این که آیه 65 سوره مبارکه مائده ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. فبود اگر اینها دینشون رو رسم بکنن، کتاب حرف این سنت الهی است، اختصاص به ما مسلمان ها ندارن. اگر مسیحی ها مسیحی راستین باشن، اگر یهودی ها یهودی های راستین باشن، به حرف انبیاشون ایمان بیارن و عمل کنن، ما برکاتشون رو فراوان بکنیم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم من ربهم، از قرآن هم کمک بگیرن، لأكلوا من فوقهم، باران مناسب دیگه خوشتالی ندارن، و من تحت ارجلهم، معادن زمین، ذخایر زمین، کشاورزی زمین، باغداری زمین. ملالی منهم امت مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون. در سوره مبارکه اعراف آیه 96 این است که ولو ان اهل القرى، اختصاص به مسیحی و یهودی هم سال دارش نداره، آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. هیچ وقت خوشتاری ندارند، هیچ وقت گرایی ندارند، هیچ وقت قحطی ندارند. ولیکن کذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ فگاهی ممکن است که عذاب الهی شب بیاید، گاهی ممکن است روز دامنگیرشون بشود و مانند اون. در سوره مبارکه نوح اونجا هم به این صورت آمده است که از دیر زمان این سخن بود، وجود مبارکه نوح هم به امت خودشون این مطلب را فرمود. آیه 10 و 11 سوره مبارکه نوح این است: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. مالتون، فرزندتون، روزیتون، خوشحالی هاتون رو برطرف بکند، اون نعما رو فراهم بکند و مانند. در سوره بارکه جن آیه 16 به این صورت است: و الله استقام على طریقته لأسقیناهم ما ان غدقا. اینا اگر بیراه نرن، راه کسی رو نبندن، راه خودشون رو بشناسن، راه خودشون رو برن، ما هیچ وقت خوشحالی برایشون مقرر نمی کنیم. و الله استقام على طریقته لأسقیناهم ما ان غدقا. آب فراوان، حالا یا از چشمه است، یا از چاه است، یا از غرات است، یا از باران است، آبهایش رو تأمین می کنیم. این آیات فراوان. روایات هم که الا ماشاءالله در این زمینه هست و اون گناهانی که جلوی نعم را میگیره اونا را مشخص کردن و راهش هم بازگو کرد. بزرگان فلسفه اسلامی مثل مرحوم ابو علی، این در مهمترین کتابش ای شفا شد، ما 10 بار تو نماز جمعه، غیر نماز جمعه فرماششون رو نقل کردیم. و اون مبادا حرف افرادی که خیال بکنن روشن فکرن اینا رو اعتنا کنی، اینا رو بذاری کنار. خیلی از حرفایی که توده مردم معتقده اینا ریشه برهانی داره، اینا ریشه قرآنی داره. من خودم یه رساله‌ای نوشتم در این که نماز استسقا در آمدن باران اثر داره. مبادا کسی بگه نماز استسقا چیه، نماز باران چیه، ما داره که نماز بخونی باران میاد هواشناسی عوض بشه، اینا چیه؟ این ابن سیناست. بالاخره مسلمان و کافر او رو به عظمت علمی قبول داره. این یونسکو که سابقه اسلامی نداره که مسلمان توش هست، یهودی توش هست، مسیحی توش هست، زرتشت توش هست، کافر توش هست، مارکسیست توش هست، همه ابن سینا رو به عظمت علمی قبول دارن. کسی که بی استاد بشه فیلسوف، بی استاد بشه منطقی، بی استاد بشه حکیم، بی استاد بشه ریاضی، بی دان، بی استاد بشه طبیب، خب یه نابغه جهانی دیگه. این فقط شاگرد نماز بود. شاگرد نماز یعنی شاگرد نماز. گفت هر وقت من مشکلی پیدا میکردم، چیزی برام حل میشد، وضو میگرفتم به جامعه شهر، یعنی مثل جامعه، به جامعه شهر میرفتم داره که نماز میخوندم، مسئله برابر حل میشد. کسی نبود که استادی باری باشه. این در الهیات شبا تطریح میکنند مبادا ده ها اولا المتربعت بالفلاسفه اول متفلسف، اون مبادا گفت حرف اینا رو گوش بدی. یا آدم روشن فکری بگه به این که چه رابطه بین نماز استسقاء ما با آمدن باران. خب پس اگر قرآن حرفش اینه، روایت حرفش اونه، برهان و فلسفه از حرفش اینه، حالا ببینیم راه عقلیش چیه. ما این دوتا مشکل رو باید با راه عقلی، با تحلیل عقلی، با کمک این آیات روایات حل کنیم که اگر دین باشد مشکلات روحی برای افراد نیست، یک مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و امنیتی برای جامعه نیست، دو جامعه اینه که انسان یه موجود تافته جدا بافته از عالم نیست که مثلا ما یه جهانی داریم، یه انسانی داریم، بگیم چه ارتباط بین انسان و جهان. خیر، انسان جز این جهان است. یک، حوادث و رخدادهای این جهان در تصمیم گیری های انسان سهم تعیین کننده دارد. دو، کارهای انسان هم در جهان اثر دارد. سه، اونی که این جهان را تنظیم می کند برابر با خواسته ها و اعمال صالح و طالح انسان تنظیم میکنند. یه جایی ابری رو دستور میدهد، اول یه نسیم رو دستور میدهد میوزد، این نسیم رو تحریک میکند میشه تندباد، کم کم ابر تولید میشه، ابر تلقیح میکنن، ابر باردار میشه. اما کجا باید بباره؟ ساقی کیست؟ سائق کیست؟ به قائد کیست؟ همون ما این ابرها را از پشت سر رهنمود میدهیم. نسوق الماء الى الارض الجرس، ما سائقیم، نه تنها خدا ساقی است بلکه سائق است. ابرها از پشت بیرون. تو روایات نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست، وقتی ملت نالایق بودن این ابرها رو خدا دستور بده دریاها ببرن، به عدد آتش هر گیاهی خدا قطره بارون داره. این بیانات نورانی امام سجاد. اگر این ملت لایق نبود این آبرا به دریا میریزه، اگر ملت لایق بود خب اینها رو به سرزمین میریزه. نسوق الماء الى الارض الجرز، ما دلمون میخواد تمام نافرمانی ها رو بکنیم و ابر و باد و ملک و فلک در کار باشه تا ما رو تامین کنه. خب ما رو کی اداره میکنه؟ جهان رو کی اداره میکنه؟ آیا مدیر جهان غیر از مدیر انسانه؟ آیا رب انسان غیر از رب جهانه؟ یا اینها دو تا گسیخته از همان؟ انسان چه ملحد و چه موحد باید بهره ببره؟ یا نه، هیچ کدام از این فروض نیست، همه اینها را یک رب العالمین داره اداره میکنه. اونی که رب العالمین داره اداره میکنه میگه همه حوادث که به رهبری حکیمانه خداست. این خدای حکیم فرمود الّذی استقام علی طریقت الاسقیناهم ما انقدروا، شما اگر به راه بودی ما هم این خوشسالی رو ترمیم میکنیم به ترسالی، بی راه رفتی من اعرضن ذکری فعند لهو معیشتن زن کن. پس این چنین نیست که هوا و فضا در اختیار هواشناسی باشه، این فقط میشناسد. اما کی محرک است؟ کی تنظیم میکند؟ کی تلقیح میکند؟ کی باردار میکند؟ کی زایمون مدهد؟ دیگری است. بنابراین هیچ ممکن نیست که ما بگوییم اعمال ما در جهان اثر نمیگذارد و حوادث روزگار در با اثر نمیگذارد. خیر، حوادث روزگار در فصول چهارگانه در کیفیت تصمیم گیری انسان مؤثر است، اعمال حسن و قبیح انسان هم در رخدادها اثر دارد، چون مجموع خدا داره اداره میکنه. خدا گاهی تنبیه میکنه، گاهی ذات اقدس اله به عنوان استدراج کسانی را سرگرم مال میکند. فبود اینا که بدتی بیراه رفتن ما اینها را آزمودیم به راه نیامدن، از این به بعد نستدرجهم، مال فراوان میدیم، فرزندان فراوان میدیم، ولی شما مؤمنین خیال نکنید ما به اونها داریم احسان میکنیم. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیاة الدنیا و تزهق انفسهم کافرون. گاهی خدا انسان رو با مال میگیره، گاهی با فرزند میگیره. به تعبیر مرحوم لطیف مرحوم شیخ بهایی، البته این اشعار از دیر زمان بود، که ایشون فرمودن کدودون کدود الغزه ینسج دائما، نظیر این کرم ابریشم که میتنه میتنه در همون تنیده های خود داخل میشه، دور خود میتند دیگر. کدودون اهل کدو رنج است، کدود الغز مثل کرم ابریشم که ینسج دائما افعتر همونجا خفه میشه. بنابراین اینطور نیست که بشر هر کاری بکنه حوادث تغییر نکنه، این طور نیست. حوادث را خدا اداره میکنه یک، بشر را خدا تدبیر میکنه دو، راه ها را مشخص کرده سه، کج زدی کج آیدت جف القلم چهار. اما خاطرات ما، آرامش ما همون طوری که در روزگار کل آسمان و زمین را یه نفر داره اداره میکنه، این صحنه دل را که از آسمان زمین وسیع تر است او هم دیگری داره در میکنه. مقلب القلوب کیه؟ ما توان اون را نداریم که جلوی سهو و نسیان را بگیریم یک، توان اون رو نداریم جلوی خاطرات رو بگیریم. دو، گاهی خاطره گزنده‌ای که مال گذشته بود دفعتا ظهور میکنه، آدم رو نگران میکنه. گاهی خاطرهای خیلی شیرین و خوبی که انسان به او علاقمند است از یاد آدم میره. در سر جلسه امتحان کنکور باید جواب بده، از یادش میره. خب گاهی رفتن، گاهی آمدن، گاهی تذکر، گاهی نسیان دامنگیر انسان میشه و در اختیار ما نیست. اون بیچاره‌ای که با قرص خواب باید بخوره، همه نعمت‌ها رو داره، برای اینکه حیات او حیات خبیثه است. در سوره مبارکه نحل زیل این آیه بیان نورانی از تعمیر گذشت. در آیه این است که ای کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت، فر نهین نو حیات طیبه. در اونجا وجود باری هستم این دارد که الحیات و طیبه هی الغناه. یه انسان غانع خوب زندگی میکنه، خوب غذا میخوره، خوب میخوابه، خوب حرکت میکنه، خوب مطالعه میکنه، خوب محترمانه زندگی میکنه. چیزی که بیرون از حوزه قدرت اوست به او دل نمیبنده، لذا راحت میخوابه. اما دیگری واقعا من اعرض از ذکری فعند له معیشتا زنکا. این دوتا آیه که در سوره مبارکه تاهای محل بحث است، که در سوره مبارکه طلاق، اینا مقابل همان. در اونجا فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یا آدم با تقوا هرگز گیر نمیکنه، نمیمونه، بالاخره برون رفت داره. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اما از این طرف من اعرض عن ذکری فعند له معیشتا زنکا. این تمام تلاش و کوشش میکنه، شب با قرص بخوابه، همه نعمه داره. خب این فعند له معیشتا زن یعنی فشار، تنگی، بانکه در وسعت رزق است. اون یکی من یتق الله یجعل له مخرجا. مرحوم کلینی رضوان الله علیه تمام جلد 8 کافی نقل بکرد که وقتی بود مبارک ابیذر رضوان الله علیه خواستن به مرز ربزه تبعید کنن و بدرقه ممنوع بود، وجود مبارک هست امیر و حسنین سلام الله علیهم اجمعین و بعض اصحاب حضور پیدا کردن. حضرت دور سفارش کرد، ابیذر هم پاسخ داد، عرض کرد ما معتقدیم که اگر تمام کره زمین مثل مس بشه که چیزی از زمین رویده نشه و هیچ قطره بارانی از آسمان نیاید، من ابیذر معتقدم خدا قادر است. این روح میمونه، این روحیه میمونه. اگر کسی این روحیه رو داشت، من یتق الله یجعل له مخرجا، عقل این رو میگه، نقل این رو میگه، قرآن این رو میگه، روایت این رو میگه، آدم راحته. اما اگر کسی گفت چه ارتباطی بین کار من و حوادث روزگار، این معروفش خدای سکولار را قبول کرده، به زحمت یه دینی را پذیرفته که با زندگی و ارتباط نداره، یا خدا را قبول کرده که مدیریت عالم به عهده او نیست، نازنده خدا را قبول کرده که مدیریت روح او به عهده او نیست، نازنده خدا را قبول کرده مدیریت اجتماعی او به عهده او نیست، نازنده یا همچه خدا را قبول کرده، این سکولار داره زندگی میکنه، نمیدونه که موحد نیست. بنابراین در قرآن کریم این اصل آمده که من اعرض عن ذکری فعند له معیشتا زنکا. یه زندگی سخت داره، تا آخرم داره میدود، در قبرم مشکل فشار قبر دارد، در برزخ هم مشکل فشار برزخ هم دارد. در مگر مؤمن فشار قبر دارد یا فشار مردن دارد؟ فشار یه عذابی است، ذره فشار در حال مرگ برای مؤمن نیست. هیچ فشاری برای مؤمن در لحظه مرگ، مثل اینکه یک گل یاسی رو دارد بو میکرد و رخت برای منده، چون فشار یه عذابیه. اما این بیچاره بین این دو دیوار در فشار است، یکی حفظ موجود، یکی طلب مفقود. اونی که داره چی رو حفظ بکنه، اونی که نداره چی رو به دست بیاره، داره فشار ببینه مثل دو لبه قیچی. اما یه انسان آزاد راحت دیگه، ذره فشار چه در حال مردن، چه در برزخ، چه در سربرداشتن از قبر و صحنه قیامت برای مؤمن نیست. خب اونا هم همینطورن، اونا یه وقت است که این جناب محمد عبدو گفت من یه وقتی سفر کردم به غرب، دیدن در اونجا اسلام هست ولی کسی مسلمان نیست. تو مصر خودمون مسلمان زیاد داریم ولی اسلام وجود ندارد. یه وقت آدم خیال میکند وقتی یه جای رفته، همین امنیت، دروغ نگفتن، ظلم نکردن، بیراه نرفتن، راه کسی رو نبستن، این رو دستورات الهی است. اینا توسلی هم هست، تعبدی که نیست، نظیر نماز و روزه نیست که قصد قربت بخواد. که آدم واجب است که دروغ نگوید، واجب است قیمت نکند، واجب است حد که حیثیت نکند، واجب است آبروی کسی نبرد، جز واجب های توسلی است. گفت من اونجا که رفتم اسلام را دیدم ولی کسی مسلمان نبود. تو شهرمون خیلی مسلمان ها زیادن ولی من اسلام را نمی‌بینم. گاهی ذات اقدس اله در اثر طهارت ظاهری نعمت های ظاهری میده، البته قیام برزخ و قیامت خبری نیست. گاهی هم نه، ممکن است یه عده خوی استکبار داشته باشه، مثل استکبار، مثل صهیونیست. اینا غارتگرانی هستند که در مشمول همون دو تا آیه سوره مبارکه هودن که فرمود فلا ترجب که انوار هم ولا اولاد هم انما یوریدو لاولوی عزیب هم به هاف دو جاو تسغه هم خسوم هم کافرون یا نستدرج هم بر احسان، فرمود بر انوار بماننده. خب گاهی اگر کسی خوی استکباری داشته باشه نظیر فرعون، خدای سبحان او رو با همون مال میگیره. ولی منظور اینه که این اصل عقلی را که قرآن روش تکیه کرده، روایت روش تکیه کرده، باید بپذیریم که ممکن نیست کسی بتواند مجاز باشد بگوید که چه رابطه بین اعمار مردم و حوادث روزگار. خیر، کل این مجموعه را یه نفر داره اداره میکنه. اون که داره اداره میکنه میگه اگر شما بیراه رفتید من این بارونها رو به دریا میفرستم، و اگر به راه آمدید نسوق الماء الى الارض الجرز و الّذي استقام على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. هم صریح سوره مبارکه جن است، هم دستورات نماز استسقا تو مانند. بنابراین به ما گفته تا میتوانی فکر بکنید، تلاش کوشش بکنید. تو بیانات نورانی هست، امیر هم همین بود که برام حساب وسائلی رو نقل کرده، من کان لهو ارزن و ما اون ففتغر، یا من وجد ما ان و ترابن ففتغر فابعده الله. کار کردن، مدیریت سرین، نقشه کشیدن، مقتصد بودن، اقتصادداری کردن، تحصیل اقتصاد کردن، علم اقتصاد داشتن، این هم جد واجبات دیگه. حالا یا واجب عینیست یا واجب کفایی. بعضی ها قدرت اقتصادیشون قویست، هوش اقتصادی خدا بونها داد، بر اونا واجب عیدیه. یه عده زیادی رفتن تحصیل اقتصاد بکنن دیگه میشه واجب کفایی. تو سیاست اینطوره، تو امنیت اینطوره، تو اقتصاد اینطوره، تو فرهنگ اینطوره. اینا یا واجب عینیست یا واجب کفایی. اون بیان نورانی هست در این است که ملتی که آب داره، خاک داره، معذار گندم، برنج، جو، چیز دیگه وارد بکنه، نیازمند به دیگران باشه، فابعده الله. خب این رو حضرت امین فرموده دیگه. اینا چه واجباته که شما از هر مرجعی سوال بکنید آیا اینا واجب است یا نه، همه میگن واجبه. حالا یا واجب عینی یا واجب کفایی. نه، واجب توسلی است، واجب تعبدی نیست، نظیر نماز روزه که آدم حتما باید لواه و قصد قربت بکنه. البته اگر قصد ثواب ببره باید قصد قربت بکنه. اگر قصد قربت نکرد ثواب نمیبره، اما عقاب هم نداره چون واجب خودش انجام داده. بنابراین بین انسان و خود انسان، بین انسان و جامعه انسان، بین انسان و جهان انسان در هر سه ضلع پیوند ناگسستنی است و مدیر یکی است، اون خداست. اگر کسی راست رفته، هم راست زندگی میکنه، هم راست راحت با نفس مطمئنه به سر میبرد، هم در جامعه آرام زندگی میکند، هم در جهان آرام. تجربی کرده، به زحمت میخوابه، با خودش در زحمت است، با جامعه در زحمت است، با جهان در زحمت. اون بعد همونطوره، برای اینکه اون نسبت به عذاب اخروی که دارد، این رفاه مختصری هم که دارد نسبت به او بهشته. برای مؤمن دنیا سجن است، برای اینکه روح و ریحان به انتظار اوست. وقتی انسان وارد اون سرزمین بشه، اصلا دنیا برای او قابل ورود، زندگی سلمان هم داشته، سلیمان پیغمبر هم داشته باشه، برای او قابل ارزش قیاس نیست. اون عالمی که مد البصر هست در خود قبر این طوره که رسد به ظاهر قیامت. انسان وقتی که وارد به قبر شد القبر اما روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النیران، برای مؤمن مد البصر هست، یعنی تا اونجا که چشم میبینه. الان ما وقتی به کره مریخ و بالاتر از کره مریخ نگاه میکنیم مد البصر دیگه، این تازه مال برزخ مؤمنه. خب مؤمن در دنیا وقتی خودش رو قیاس میکنه با برزخ، این میشه سجد او دیگه. اما در درباره کفار این بیچاره ها همونطوری که تو دنیا تو مدار بسته زندگی میکرد در خودبین بودن، این طور نیست که این بیچاره ها رو تو جهنم چی میبرن دست و پاشون آزاد باشه آزادانه بسوزن، با دست و پای بسته دارن میسوزن. مقرنینه یعنی مقرنی، یعنی بسته، مقرونن مقررینه فی الاسفاد، اسفاد با ساد یعنی زنجیرها. اینه که با دست و پای باز جان نمیسوزن که، اینه با دست و پای بسته، چون دست و پاش هم بسته بود دیگر، اون دستی که به طرف خیر دراز نشه بسته است دیگر، اون پای که به مسجد حسینی نره بسته است دیگر، جاهای دیگه باز بود اما اینجا بسته بود. این پایی که اهل مسجد حسینی نیست این بسته است، این رو نمیذارن در قیامت باز بشه، با پای بسته میسوزانن. مقرنین فر اسفاد جاشون تنگه. کلما الغی فیها فوجان کذا و کذا لعنت اختها، اینجا هم که هست مقرنین فر اسفادن. اینطور بیست که حالا یه فضای بازی بهشون بدن بگن بسوز، که در دنیا تو فضای بسته بودن فقط برای خودشون میخواستن، حالا خودشون باید بخوان. اگر گفته شد بهشت دنیا برای کافر بهشت است، برای کافر در زحمت هم باشد نسبت به اون رنج ابدی برای او رفاه. مؤمن اگر هم در دنیا در رفاه باشد نسبت به اون لذت دائمی و ابدی که در برزخ و امثالون هست نسبت به اون سید هست. البته امتحان هست، رنج هست، امتحان هایی که انسان وظیفه شرعیش رو باید انجام بده هست، یعنی یه مقداری که عادت بکنه به حلال خوردن به قناعت بقیه برای آسان دیگه فبود. اما من اعطا و اتقا و صدقه بالحسنا فسن یسره لليسرا، از این وعده صریح‌تر چیه؟ فبود اگه شما چند قدم راه رو بری بعد دیگه احساس خستگی نمی کنی. شما غالب نوشته های علما رو که بینید تو همون سرداب های نجف نوشتن تو درجه 40-50 حرارت، وقت که نه کولر بود نه یخچال بود، هیچ چیز اینا نبود که. خب با این وضع همین کتابا رو نوشتن و خیلی هم راحت بودن، با نشاط زندگی میکردن. بنابراین اگر کسی یه چند سبایی یه مقدار امتحان بده بقیه میشه. ما عادت نکردیم که این خاطرات روحیمون رو لذیذ بدانیم، یک بعد بدونیم از کجا این یسر نصیب ما شد، دو اینا جز امور است که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. فبود من این را آسون میکنم فسن و یسره لیسرا، اما من بخل و استغنا و کسر بالحسنا فسن و یسره للعسرا، ما او را برای رفتن به طرف جهنم و سقوط همه وسایلش آماده میکنیم. پس بنابراین این دو سه تا مسئله جز مسائلی است که برای ما لولا الوحی قابل درک نیست. الان هم که فضای اسلامی و معطر است، وقتی شما بگید که فلون گناه باعث فلون زلزله میشه میخندن، یا فلون ازا کسر از زنا و کسر از الفجعه میخندن، باور نمیکنن. باید روشن کرد که بین اعمال مردم و حوادث روزگار رابطه است. آیات قرآن انسان را کمی رام میکنه، دعای نورانی کمل یه قدر رامتر میکنه، جلد دوم کافی یه قدر رامتر میکنه، کار مرحوم فیض در بافی که همه اینها رو جمع کرده مشخص کرده انسان را مطمئن میکنه که فلان گناه اثرش اینه، برای اینکه یک نفر در عالم اداره میکنه، تمام حوادث به تدبیر همون یه نفره. علل و عوامل طبیعی مبدع قابلی هن، به اصطلاح فاعل ما به هن نه فاعل ما منه. اگر فلسفه تو حوزه رایج باشه آدم میفهمه به اینکه هواشناسی بردش برده مبدع قابلی است. قابل کار رنجم میده، کار رو فاعل میکنه. رهبری همه اینها به دست فاعل هست، نه به دست قابل. میگیم الان همون لاشه علومه که تو این هواشناسی ها هست. میگیم نسیم وزی کی وزونده؟ ابر پیدا شد، کی تولید کرده؟ ابر را تلقیح کردند و باردار کردند، کی باردار کرده؟ کی نکاح کرده بین ابر؟ کی ابر را پدر کرده؟ کی ابر را مادر کرده؟ باد این قدر قدرت دارد که خودش به تنهایی با اراده خودش این ابرها رو گاهی به دریا بره، گاهی به صحرا. یا نسوق الماء الی الارض الجرز. خب اگر این علوم تو حوزه باشه که ما یه مبدع فاعلی داریم که گرداننده مدیر کل است، دیگه این تعجب در کار نیست. دیگه اون روایه اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کل اسم تنزل النقم تنزل البلا، آدم به خوبی این دعاها رو میخونه و به خوبی هم معتقده. اون وقت چهار تا اشک امریخ اشک عارفانه است. الحمدلله رب العالمین.